مردم خونه ای رو نمیگیرن که بخوان
خیلی شکاف بین تئوری و سیاست گذاری که در ایران هست زیاده. اصلا کسی منکر این شکاف نیست، ولی آیا ما نباید این شکاف پر بکنیم؟ آیا نباید به سمتش حرکت بکنیم؟ همه قبول دارن که این مالیات باید مثلا از سال 66 حتی پیاده سازی میشد، ولی نشده، ولی الان باید به سمتش بریم.
زاویه داشته باشن. من میخوام بگم که وقتی قانون
داشته باشید یا زاویه دارین.
نه به زاویه داشت بیدر اصلا چی داره، نه خدا به خودش که نه زاویه داشت نشستن زاویه داریم. ولی اصلا ببینید وقتی تفسیر هفت ماده 169 مکرر میگه وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است، خب موظف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور رو ایجاد کنه. چرا این نشده؟
چه تاریخی؟
این قانون 31/4/1394 تصویب شده، میگوید بعد از تصویب این قانون، حتی نمیگوید بعد از ابلاغ این قانون. 94 امروز 98 وارد شدیم، چرا نشد؟ یک، من میخوام بگم ماده 119 قانون مالیات ها هست، درآمد اتفاقی هست داریم، ولی آیا چه میشه؟
من نکتم همینجا بود.
من میخوام بگم برای این که چرا نشد چیست؟
چرا بذار مسکن بشه؟ مگه من دولتی هم؟ برید از خودشون بپرسین. من که تصمیم دولتی هم، من میخوام بگم که قانون ما داریم، بعضی جا رو مجریان قانون هستن که
من ارزم
تمکین به قانون شایسته که براساس تفسیرایی که دارن یا زیر ساختاشون حاضر نیست اجرا میشه. به قول فرمایش برده ما همین صندوق، من بارها داد میزنم آقا اول بیان بسترهای لازمه رو ایجاد بکنید هم صندوق بذارن. من تو این گونه بیام بگویم یک دفعه همه ملت ایران
لایحه صندوق مکانیزه فروش اجراییاتش با اتاق اصناف بوده. چرا انجام نشده؟ شما اتاق
اصناف نیست، اتاق اصناف هیچ وقت تو ماده 72 قانون نظام صنفی، ماده 120 قانون برنامه پنجم صاحب وزارت اون موقع سمت امروز وزارت بازرگانی بوده، اجازه ما نبودیم. ما به عنوان همکار بودیم، همیار بودیم. اگر بحث صندوق بخواد بریم
دستهای اجرایی این کشور
اونجا اونا باید موظفن،
نتونستن کار
انجام بدن. اتاق اصناف من به عنوان همکارشون در اونجا هستم و آمادگی هم دارم. بارها هم ریاست محترم سازمان بارها اتاق اصناف گفتن که ما آمادگی داریم، حتی ما رو متهم به یک مسائل دیگه کردن شما که میدونین.
بله بله.
بنابراین ما آمادگی داریم صندوق بذاریم. من تا میگیم که اینی که شما یه دفعه به کل میگین آقای خیرخواه عزیز همه کشور بیاد این صندوق میکنه به فروشگاهی بذارن، شهر کوچیکی که هنوز 20000 جمعیت داره نمیشه، اون کشور دیگه نمیکنه این کارو. شما آمادگی کردین
آقای دکتر؟ ببخشید من به عنوان ببینید ما برای مردم باید بتونیم که این مطالبه ملی رو کاملا روشن کنیم.
دقیقا درست.
شما تو بزرگراه تهران دلتون میخواد ماشینتون 160-170 کیلومتر میره، پلیس تصمیم میگیره بنا به اقتضائات شما باید حداکثر مثلا 90 کیلومتر 90 کیلومتر بره. 90 کیلومتر خوشمون میاد، خب خوبه 90 کیلومتر. 4 هفته 4 ماه 6 ماه بعد میگه تشخیص میده آمار تصادفات به گونه است، تصمیم میگیره که سرعت در این بزرگراه هر چقدر میخواد طولش زیاد باشه 80 کیلومتر باشه، 10 کیلومتر بره پایین. ناراحت میشیم، قهر میکنیم، دیگه راه نمیریم.
نه
دوربیناشو تکمیل تر میکنه، جریمه میکنه اتفاقا.
آره دقیقاً خوبه.
بفرمایید که این موضوع آلودگی هوا بالاتر میره، شورای شهر تصمیم میگیره، آیا همین ها ختم به مجلس میشه؟ من میگم ببخشید ما این مجلس بازی دولتی رو به شدت در ایران سیاسیش کردیم، مصالح مردم داره به یه سمت دیگه میره، کشور داره ضرر میکنه.
من نه. با کلیه فرمایش شما دقیقاً موافقم.
شما اشاره
اجازه بدید که من بگم
این ماده قانونی از مالیات اشاره کردید، من میگم دولت سازمان امور مالیاتی آیا از کشور از ملت جداست که متوجه نمیشه؟
چرا متوجه نمیشه؟
متوجه نمیشه که بازار ماشین چی شد؟ متوجه نمیشه که بازار ماشین چی شد؟
اگه امروز بگیم شما چیزی در نمایشگاه فرمودین که من میگم طبق ماده 355 الی 376 قانون تجارت نمایشگاه ماشین اتومبیلیا اینا کمیسیونری هستن و به نام عامر همونجوری که فهمیدی خریدار فروشنده روبرو میکنن، جنس خرید فروش میکنن و کمیسیون میگیره و کمیسیونشون باید مالیات بده و داره میده.
هم ثبت میشه،
هم حتما باید ثبت بشه. اگه ثبت نشه
ولی خیلیشون ثبت نمیکنه.
اگه ثبت نکنه ببینید، اگه من کلیات بگم خیر خواه جان میگه ثبت نمیکنه، من نمیدونم، ولی باید ثبت کنن برابر قانون. این یک قضیه. چرا با سه گروه در طرف هست. هم تجارت حکومتی دارن، هم مان اتحادیه نظارت میکنه، هم متقاسم نظارت میکنه، هم قوه قضاییه برای اینکه اینا خدایی که اگه اطلاعات خلافی در فروش خودرو ثبت کنن با جوابگو باشن. بنابراین من بحث اونجا ندارم، ولی اما امروز ما باید بر آیدی رو ما بحث داریم، در خدمتتون هستیم. ما میگیم در بعضی جا قانونش داریم، ما تا زیر ساختش اجرا نکه آماده نکردیم اجرایی و عملیاتی بشه. از جمله از کن تفسیری هفته ماده 169 قانون مالیات مستقیم و عملیات انجام ندادیم. 169 مکرر رو چرا انجام ندادیم؟ چرا نمیخوام شفاف سازی کنیم؟ آیا اعمال زور بر ما هست؟ آیا پدرخوانده های زیرزمینی به من نمیذارن این کار اتفاق بیفته؟ کیه و چیه؟ یه چیزی شما فرمودید، من اگه من مسکن مازاد داشته باشم، آیا به قول فرمایش ارسالی 110% که من اعتقاد ندارم، خیلی اعتقاد دارم خیلی بالاتر از ایناست، افزایش قیمت مسکن پارسال تا امسال خیلی بیشتر از ایناست.
خب تعادل پمی بسته رو داره به هم میزنه.
آره برای اینکه
همه مردم رو میشکنه.
آره دکتر خب اصلا نداریم. ببینید من میخوام بگم یا ما نظارت کامل نداریم، یا اینی که یه جا کارمون گیره. مسکن اضافه اگه داشته نمیشه، همه آمار دارن که بین 500 تا 1 میلیون مسکن ما در سال کم داریم با توجه به رشد جوانانی که داشتیم. چرا اینجا جوانان ازدواجشون عقب افتاده؟ چرا نمیتونن یه خونه کوچک برای خودشون تعمیر کنن؟ به همین دلیله که انقدر افسوس یافته، نمیتونه تعمیر کنه، بعد نمیتونه ازدواج کنه، بعد ما میخوام به مردم بگیم برن ازدواج کنه. خب نمیشه
امکانو داشته باشیم.
آقای جعفریان اجازه بفرمایید، ما نمیخوایم تمام مشکلات
اطلاعات جهانی،
ما نمیخوام
من یه نکته
اطلاعات جهانی رو بدیم. این پدیده که داریم صحبت میکنیم، خواهش میکنم ببینید برای مردم سوء تفاهمه. همین امروز چند ساعت پیش اتفاقا تصادفی یکی از دوستان من ایشون حساب رسه عصر امروز از من سوال میکرد که راستی شما که رادیو اقتصاد هستید، حالا جالب این بحثم امیدوارم که بشنون دوست گرامی من آقایری که از حساب رسان ارشدم هستم، امیدوارم گوش کنن ببینن بشنون این همه مالیات که گرفته میشه کجا میره، خرج چی میشه. گفتم والا دولت بزرگی است، هزینه‌هاش بالاست. خب من به عنوان شهروند، خیلی از من میپرسن آقا تو اینقدر داری میگی مالیات شفاف باید تو حساب کتاب شرکت ها میبایستی که تک دفتر باشه، آخه جور در نمیاد. یعنی ببینید از نظر روحی روانی جامعه را مقدار زیادی ما دوچار یک نوع ابهام کردیم. در دنیا با اطمینان این مالیات پرداخت میشه، چرا در ایران ما نمیتونیم این رو حتی اجرایی کنیم یا حتی راجبش حرف بزنیم؟
من سفاکتونی مطبی کجا بگم هم در این رابطه، چون سوال از بنده فرمودید،
از آقای مولایی پرسیدم که نمونه های جهانی رو هم
جهانی. شما من بگم قیاس ملفارق از حتی اینجا با اروپا. ببینید اگر اونجا مالیات 54% هم قرفانشون میدن که من اعتقادم 48 تا 54% در بازی میکنه، حقی بیمه هم نمیدن. شما یک مالیات میدید، از اون مالیاتی که پرداخت میکنید ما برای مستمری بگیریتون استفاده میشه.
بازیسکی دسته فقط آیدی سرمایه.
حالا ببین آیدی سرمایه باید بگیریم، ما میتونیم این پول بیاریم تو کجا؟ بیاریم تو مولدها. ولی اگه درست اجرا کنیم، یک دو ببینید من اینجا دارم 30% حق بیمه میدم. جناب آقای خیرخواه عزیز، شما یک کارخونه رو یه جایی به تعریف میکردی، برای من داستانی بود. ببینید حق حقوقی که شما حقوق دستمزد که دارید میدید، 30% حقوق دستمزد رو دارین چیکار میکنید؟ حق بیمه میدید، یعنی شپ مالیات میدید، عوارضای متعددی که به شهرداری و جاهای دیگه دارید میدید شپ مالیات.
البته اگه سر ماه شد درس ماه بعد
یه قبض آب نگاه کنید، آفرین، شما یه قبض آبتون نگاه کنید ببینید چند جور عوارض دارید میدید شما تو قبض آبتون میاد. ببینید دوست من، من میخوام بگم که اگر ما به درستی این مالیات برای دیرم به درستی کارشناسی بکنیم، تصویب بکنیم، اجرای عملیاتی بکنیم، هم بایستی هزینه جامعه رو در نظر بگیریم و این تصویب بکنیم و اجرایی کنیم، عملیاتی هم بکنیم. من موافقم با این قانون، منتها آمار به من بدی، اندازه گیری من میخوام، به من بگید چه بخش از سرمایه آقای مولایی اینجاست، به من بگید. این که اگه به من نگید به قول فهم شما، بعد اصلا آمار دقیق ندارم، بعد در آمار نداشتم بیام یه تصمیم بگیرم، خدا نکرده که اون تصمیم من نتوانم عملیاتی اجرایی کنم. مولای آقای خیرخواه عزیز، شما تو واقعا به ما آمار بدید. شما دوست فرمودید مالیات چقدر می، شما چقدر مالیات میگیریم ما هر سال؟ ما امسال قانون سال 1398 مستظر هستی در لایه پیشنهادی که لایه تصویب شده، حالا 140,000 تا مالیاته، 140,000 میلیارد تومان مالیاته، درست شد؟
فرار مالیاتی هم البته داریم.
اون که داریم، اون میخوام شفاف سازی کنیم بگیریم دیگه. خب عملا نتونستیم.
پیش‌بینی 98،
من 98 تو دارم میگم 140,000 تا، آیا تعقب بپذیرید یا نه؟ با توجه به روش که ما داشتیم پارسال، تونستیم تو ماه آخر، ببین تو ماه بهمن ما یه عدد داشتیم حدود 5-8% تعقب یافته بود، ولی تو ماه 12 الحمدلله با کمک و دوستانی که داشتیم و دولت امامت اومدیم 97% محقق شد. یعنی بودجه‌ای که پیشنهاد به امسال 97 97 درصد تحقق یافته. اگر امسال 97 درصد 140 هزار میلیارد تومان محقق بشود چه اتفاقی در میشه با توجه به وضعیتی که امسال می‌دونید ما چند استان درگیر سیل شدن هم اول سال و هزینه جاری بالایی دارن. اینا از ماده 165 قانون مالیات میتونن استفاده کنن و میان در صورت جلسه کنن مالیات پرداخت نکنن و بعدم در ماده 172 دولت خوشبختانه و سازمان مالیاتی اومد بخشنامه کرد که آقا کسانی که اگه به این حسابای مشخص واریز بکنن از درآمد مشمولیتشون میتونن کم بکنن. ببینید همه این کمک‌ها داره میشه، همه این کارا داره میکنیم، ولی پدرخوانده‌های زیرزمینی جناب آقای خیرخواه نمیذاره من مالیات درست بگیرم. چرا؟ من اینجا در پشت رسانه ملی باید بگم تا موقعی که متاسفانه به خاطر نداشتن فرهنگ بالا و یا عدم گزارشی دولت که میفرمایید که مالیات من میدم کجا خرج میشه، 140 هزار مالیات میخوام بگم 407 هزار میلیارد تومان هزینه جاری کشور داره مجلس مصوب کرده. خب ببینید چند بخششه، 31 هزار میلیارد تومان قرار که ما گمرک بگیریم میشه 171 هزار تا. یه چیزی من بگم 25 هزار تومان برای شهرداری باید وصول کنم میشه 195 هزار تا. با چاتا 407 هزار میلیارد تومان چقدر فاصله داریم؟ نفت چقدر میتونیم بفروشیم؟ منابع ساختمون چقدر میتونیم بفروشیم؟ وام چقدر میتونیم بگیرین؟ اسکراپ چقدر میتونه اوراق بفروشین؟ با پنج حالت بیشتر نمیتونه دولت درآمد داشته باشه.
ولی
من میخوام بگم که همه ما دست به دست بدیم، کشور از خودمون بدونیم، غیرت ملیمون رو به کار بندازیم. به کار بندازیم و بگوییم که مردم کشور مال خودتونه. ما هم شفاف به مردم بگوییم چه کردیم و چگونه مالیات به کجا خرج کردیم. ای بیمارستان ساختیم، جاده ساختیم، به مردم گزارش بدیم.
خب آقای مدیر بفرمایید.
ببخشید من خیلی اطاله کلام شد، ببخشید.
آقای جعفریان ماشاءالله انقدر با مشکلات فعالین اقتصادی در اتاق اصناف درگیر هستن، هر جایی که تریبونی پیدا میکنن مشکلات رو فریاد میزنن که خیلی به حق و درست هست. فقط من میخوام برگردم به موضوع جلسه. ببینید ما بازارهای موازی بخش مولدی داریم که متلاطمن، مثلا بازار خودرو، مثلا بازار ارز، مثلا بازار تکه و طلا، مثلا بازار مسکن. خب حالا میگیم چرا دولت برای تنظیمگری این بازارها اقدامی نمیکنه؟ خب دولت چه کاری میتونه برای تنظیمگری اینا بکنه؟ یا باید مستقیم ورود بکنه به بخش تقاضا و عرضه، یعنی یا خرید انجام بده یا فروش انجام بده، یا مثل دولت‌های قبلی وارد بخش عرضه بشه، خودش مسکن بسازه، حالا به اسم مهر، به اسم امید، به اسم هر چیزی بیاد بخش عرضه رو تکون بده، مسکن رو به قول معروف قیمتش رو نگه داره. یا میتونه از ابزارهای قیمتی، تو اقتصاد ما به ابزارهای مالیاتی میگیم ابزارهای قیمتی، یا دست بگیره به ابزارهای قیمتی. ابزار قیمتی خب مالیاته. مالیات میاد اثر میذاره روی بازده اون بازار و بازده رو کاهش میده و باعث میشه که سرمایه حرکت بکنه به بخش مولد. تکرار میکنم چون مهمه. حالا دولت برای اینکه مالیات طرح بکنه باید قانون داشته باشه. اصل 51 قانون اساسی کشور میگه هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون. قانون گذاری در کشور مشخص، ما قوه مقننه دو مجلسه رو داریم، باید بره مجلس تصویب بشه، شورای نگهبان تصویب بشه، بعد بره ابلاغ بشه. پس اگر دولت بخواد از ابزار قیمتی برای تنظیم این بازارها استفاده بکنه باید قانونش رو داشته باشه. روند قانونگذاری در ایران مشخص، هرچند طولانی، بسیار طولانی. مالیات برشافته آقای جعفریان فرمودن سال 87 آزمایشی برای 5 سال تصویب شده، یعنی ما باید 92 قانون جدید میداشتیم.
من میذارم بفهمم که بر اساس اصل 85 قانون اساسی، بله
بله،
بر اساس اصل 85
کاملا آزمایشی، یعنی باید 5 سال بعدش این قانون دائمی شدهش تصویب میشد، ولی الان 98 رسیده و هنوز 10 سال اون قانون آزمایشی داره اجرا میشه. قانون گذاری در کشور
ایراد اقتصادی هم کلی تغییر کرده،
بله،
نمیتونه انعطاف کافی هم داشته
باشه. اصلا عدم وجود نهاد فرادستی برای سیاست گذاری مالیاتی یکی از فقدانهای بزرگ سیاست گذاری کشور ماست. ولی تا بیایم ما این رو فعال بکنیم، تا بیایم که این قانون رو مطرح بکنیم، قانون در مجلس تصویب بشه،
ولی اگر الزامات و یا تبعات منفی اون قابل لحاظ کردن باشه برای سیاستمداران دولت به عنوان متولیان امور مردم، مسلماً راهکارش این هستش که لایحه میتونه دو فوریتی طرح بشه.
بله.
خب این اصلاحات نکته‌ای که الان خیلی وقتا به گوشم شنیده شده، آیا ما دارای فقر تخصصی و حرفه‌ای هستیم برای تشخیص مسائل خودمون که انقدر طولانی میشه، یا انقدر موضوع مبهمه که نیازمند یک تشریک طولانی مدت فکری با افراد گوناگونی که در دست اندازها گیر بکنه، مثل اون بحث مالیات بر ساختمان‌های خالی یا اجاره؟ به نظر میرسه که ما اونطوری که باید متناسب امروز فکر نمی‌کنیم که بخوایم عمل کنیم. ظاهرا باید حسابی ضرر کنیم تا بعد به فکر این بیافتیم که باید اصلاح درستی انجام بدیم.
من دایی جوانی دو تا نکته بگم. ببینید، نکته اول این هست که ما نمیخوایم چرخ رو از ابتدا اختراع بکنیم و تمام این مالیات ها هست. یعنی کافی بود با ترجمه قانون مالیات کره جنوبی ما به یک قانون کامل در مالیات برشفته برسیم. خب یعنی نیاز نیست چرخ رو از ابتدا، یعنی نیاز نیست که ما بریم از ابتدا پژوهش های عجیب غریب انجام بدیم که برسیم به یک قانون روشن. فقط نکته این هست که این نظام اداری و نظام بروکراتیک و نظام قانونگذاری در کشور بسیار بسیار کند عمل میکنه و نمیتونه خودش رو همگام با مشکلات در کشور پیش ببره. از طرف دیگر در کشور ما همایندی بحران ها رو داریم. یعنی ما مواجه با بحران نداشتن قانون دائمی مالیات برشفته نیستیم. فقط این یکی نیست. این اگر بخوایم ما بحران ها رو بشموریم، شاید این بحران دهم یا یازدهم ما باشد. یعنی همایندی بحران ها این اجازه رو به سیاست گذاران و قانون گذاران نمیده که برسن به این که آقا ما مالیات برشفتهمون قانون نداره، سیستم بانکی کشور داره قانونش اصلاح میشه نشده، قانون تجارت ما هنوز اصلاح نشده، عایدی بر سرمایه بعد 20 سال پیش اجرا میشد نشده. اینها همه میدانن، ولی انقدر بحرانهای اولویت دار دیگری هر روز به ما میرسن که ما نمیرسیم به اینها. این واقعیت رو باید قبول بکن.
یعنی میفهمیم ما فرصت سوزی میکنیم دیگه.
اصلا فرصتی نداریم که بسوزیم.
اون که داشته میشود دیگه، حالا که نداریم.
آقای باقر پناهی برای ما پیام کوتاه فرستادن، خیلی متشکرم. اشاره کردن که بحث مالیات در ایران، البته با ناامیدی ایشون نوشتن که به نوعی بیفایده یا بیهوده صاحبان سرمایه که پرداخت کنندگان فرضی مالیاتن همان بخش نامولدن که از مزایای مسئولیت و قدرت سیاسی هم متاسفانه به نوشته ایشون برخوردارن و لذا هرگز هیچ کاری دست خودشون نخواهد زد و ما سازمان مالیاتی به معنای حقیقی هم نخواهیم داشت. این نقدی است که خیلی زیاد میشنویم در جای مختلف در برابر شفافیت و یا عملکرد حرفه‌ای، چون مثال‌هایی که از دنیا وجود داره، بالاخره ما یک تافته جدا بافته نیستیم و به ویژه آنچه که ما به اصول حوزه اقتصادی اسلام هم رجوع میکنیم ما رو مکلف میکنه به اقدامات درست، نه مبهم، طویل المدت و خسارت بار.
مهمترین بخشی که بعد از اون درست میفرمایید دوست عزیز من، یه بخشش ها همه شما موافق نیستم، ولی ببینید تو کشور ما تبعیض مالیاتی الا ماشاءالله وجود داره. با بودن قانون ما نتونستیم اون تبعیض مالیاتی از بین ببریم. مافیات هایی که در یه جاهایی ما نباید میدادیم دادیم، به اون مافیات ها گید اعصاب اقتصاد ما رو خراب کرده. هیچ جا نباید، هیچ بخشی نباید معاف از مالیات باشه. اگر این گونه باشه همه را به تناسب خوب درآمدیش و مالیات ما درستی بگیریم، این متاسفانه بر اساس فرهنگ غلط ممکن هست که افتخار میکنن فرار مالیاتی دارن. من امسا کمتر مالیات دادم، این افتخار
باشه. برای پارتی پیدا بشه.
این
خیلی یا ادبیاتی که
یا پارتی پیدا بشه.
آقای جعفر بخش اصناف چقدر مالیات داد پارسال؟
اول به عدد من امروز عدد ندارم که الان پشت
3% مالیات دادن.
نه این آمار من قبول ندارم. بس. این نیست بخش مشاغل که ما تعویض کردیم حدود 6000 میلیارد تومان باید باشه.
بخش اصناف با چقدر مدرن شدن؟ یعنی ما اصناف خرده فروش مدرنمون چقدره؟
من امروز
این عدد در امریکا 97% در ایران 3%.
نه ببینید
مالیاتش
نه
مدرن شدنش
چه خرده فروش مدرن.
خب آخه
ما ازش مالیات گرفت.
نه اتهام به بنا امروز هم خیلی گسترش پیدا کردن.
مال این بحث رو بنکداری داریم که آره یه بحث دیگه‌ای در ریاست خواهد بود.
اون یه بحث دیگه داریم، ما انشالله اون رو در وقت خودش ما طبق آمار و اسناد و مدارک و مستندات میام بگم. من تو امروز که داریم میگم عرض کردم که وقتی ما این فرهنگ باید گسترش بدیم که فرهنگ که مالیات رو به درستی عمل کنن به بدن. ما امروز عرض کردم وقتی متاسفانه بره پیش بعد ضربتش میشنه و افتخار میکنه فرار از مالیات کرده، این خیلی بده.
البته شما این من بد کردم تا از یه طرف دیگه هم بد ببینید.
آره من بد کردم، من دولت نمیدم در به درستی به مردم گزارش بدم، من نمیدم تبعیض از بین ببرم. من وقتی این گزارش این تبعیض وجود داره جناب خیرخان نمیتوانم از مردم
ما متخلف در سازمان امور مالیاتی
هم بخوام. روز به روز سرمایه‌ش بزرگتر میشه و گردن کلفتر میشن و جلوی که حرکت ها قانونی من میگیرن اینا نمیتونن جلوشون بگیرن. آیا دو خیرخوا تعارف که نداریم؟ ما بایست اینا رو بیایم به درستی عمل کنیم و به اونها بگوییم این مملکت مال شماست و مالیات به درستی بگیریم و به درستی هم برای مملکت خرج کنیم.
آقای خرج نمیکنیم. آقای مولای مسلما مالیات ستانی ابزاری میخواد. من با آقای دشبسند نوروز امسال همینجا در رادیو اقتصاد، ما برنامه بهار پلاک 98 روی وبسایت ما هست، مفصل با ایشون صحبت کردیم. یکی از آرزوهایی که با آقای دشبسند وزیر اقتصاد گفتم گفتم که ممکنه مثلا ما فردا صبح که بلند میشیم رادیو رو روشن میکنیم اخبار ساعت 7 بگه که اینجا تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران، از اول اردیبهشت ماه هر نوع داد و ستد بدون فاکتور رسمی در ایران ممنوع شد.
آجر تو چی فرمودن؟ هزار امیدواری کردن. من امیدوارم یک روز اتفاق بیفته.
خواه؟
ولی ممکنه. نه ممکنه میشود، من تو زمان میبره.
نه نه
من میخوام بگم
چرا
زمان،
چرا ما زمان دارش کردیم؟
برای چیزی که برای حسها بحث کنیم، در حسها بحث کنیم
و الزامات،
در حسها بحث کنیم بعد به الزامات برسیم.
خواه؟
میده هست ها اینه که فعال اقتصادی شفاف،
خیلی خلاصه خیلی چون تقریبا تمام شد فرصت ما. آقای قدیری هم برای ما از قزوین پیام کوتاه فرستادن.
من درد دل تولید کنندگان محترم رو بگم، خیلی بخش شفاف، کسی که سرمایه‌اش روی زمین تولیدی داره، داره تولید میکنه، شفاف دفتراش مشخصه، ولی وقتی میخواد بفروشه باید به کسی بفروشه که بهش فاکتور نمیده. چرا؟ زنجیره بخش مولد و بخش تولید کننده، بخشی که اشتغال برای این کشور ایجاد میکنه، فروشش به سمت بخشیه که غیر شفافه، بخشیه که واسطه گری میکنه، بخشیه که بیشترین ارزش افزوده رو میبره و هیچ مالیاتی نمیده، حاضر به مشخص شدن خودش هم نیست، حاضر هم نیست فاکتور بگیره و مالیات پرداخت بکنه. شما باید، دولت باید، هم دولت، من اجازه بفرمایید روی صحبتم رو ببرم به سمت حاکمیت. حاکمیت بعد این تصمیم رو بگیره که قانونگذاری مشخص شفاف همراه با نظارت دقیق که تمام فعالیت‌های اقتصادی این کشور در سامانه‌های شفاف، اون هم با قانونگذاری دقیق. این درست. که ما بندازیم به گردن، من یه استادی دارم، حالا اینجا اسمشون رو ببرم نمیدونم راضی هستن یا نه، حالا نمیبرم، استادی دارم بهشون گفتم که ما مشکل فرهنگی داریم، ایشون مقام دولتی هم هستن، هم در دانشگاه علامه استاد بنده هستن هم مقام دولتی، ایشون فرمودن خیر، اگر خارجی ها تشریف بیارن در کشور ما و این قانونگذاری فشل ما رو ببینن، آسفالت ما رو میکنن و میبرن. یعنی بحث فرهنگ نیست، بحث قانونگذاری و اجرای دقیق قانونه، بحث نظارت بر اجرای قانونه. اگر پیاده سازی سازمان سامانه های جامعه مالیاتی، پیاده سازی سامانه ارزش افزوده، پیاده سازی سامانه فروشگاهی درست و کامل اجرا میشد،
این صحبت درست است. اتفاقا برای همین موضوع ما یک برنامه مفصلی خواهیم داشت و اون قسمت از صحبت آقای وزیر رو هم خواهیم گرفت و اتفاقا امیدوارم از اصناف باشن که بتونن پاسخ بدن، ما روی موضوع صحبت خواهیم کرد. ممنونم از مهمانان گرامی، ممنونم از شنوندگان، از جمله آقای مروتی، آقای شهیر، آقای نعیمی، آقای فقیه مهین از تهران و آقای رشیدان، از جمله شنوندگان ما در شاهرود، و متشکرم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. خانم آقایان، به طور همه همکارانم شب خوب براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ، خدا نگهدار. خیلی متشکرم.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل، بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
فوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین. این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین شجان. چین چین جوینا خود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرجی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد. از این لحظه تا حوالی ساعت 22 خرسندیم که برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت صنعت فرصتی است برای معرفی توانمندی ها و دستاوردهای صنعتی کشور. معرفی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در راستای مؤلفه ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. تشویق و ترغیب صنعتگران کشور به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. روند توسعه صنعتی کشور به عنوان پیشران اقتصاد. جایگاه صنایع ایران در عرصه منطقه و بین المللی. استفاده از فناوری های روز و تشویق شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور. شناسایی موانع و ارائه راهکارها برای حل مشکلات صنعتگران ایرانی. برنامه‌ریزی مدون برای بهبود کیفیت کالاهای ایرانی در صنایع مختلف. و امشب هم معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنایع دارویی کشور و موضوع صادرات و شناسایی بازارهای هدف. در ابتدای برنامه گزارش همکار خوبمون سرکار خانم لیلا علاقمند رو تقدیم حضورتون می‌کنیم، بعد فرصتی خواهد بود که ارتباطی برقرار کنیم با مهمان برنامه.
اگر قرار باشه در خصوص صنعت داروسازی کشورمون در بخش‌ها و حیطه‌ها و جایگاه‌های مختلف که قابل بحث صحبت کنیم، اون هم در حوزه بین‌الملل، آمارهای متفاوت